کتاب خود با زبان ساده کتاب نوشته کرده باشه، کتابش جذاب میشه و خب خیلی ها میخرن. این نکته خیلی خوب بود، تشکر از شما و تشکر از توجه دقیقتان به موضوع برنامه و سوال موضوعی برنامه. به سراغ شما میم و حالا با یک گزارش که همکار ما نیلوفر نوروزی در کابل تهیه و تقدیمتان میکنن.
سلام دوستان عزیز، صبح بخیر، خدا کنه که خوب باشین و تشکر از اینکه شنونده بخش برنامه کاف صبح از کابل هستین. موضوع ما در رابطه با اهمیت مطالعه است و صحبت میکنم با یکی از همشهریای ما و از اونو بیشتر میشنویم که خودشان چقدر اهل کتاب و مطالعه هستن. سلام، شما خوش آمدین.
سلام به شنوندگان عزیز، امید که خوب صحتمند باشین. سید واجد داشتیم هستم، یک تن از باشندگان ولایت کابل.
سلامت باشین، تشکر. خب بر ما بفرمایین، بگوین که آیا مطالعه کتاب بر شما مهم است؟
به خاطر این که کتاب که از برای ذهن انسان بسیار مفید است، هر شخصی که مطالعه کند ذهن آن بسیار وسعت پیدا میکنه. دکتر انوشه گفته بود در یک سخنرانی خود، مطالعه کردن کس ذهن وسعت میبخشه و خصوصا تجربه پیدا میکنه و در تصمیم گیری ها.
خب چی نوع کتاب های را شما بیشتر دوست دارین و میخوانین؟
من کتاب های را خوش دارم که حرف دل مردم در گنجانده باشد، مثلا کتاب های انگیزشی باشد، مطابق با داستان واقعی باشد.
آخرین کتابی که خواندین چی بوده؟
آخرین کتابی که من مطالعه کردم یک کتاب بود به نام قوانین مبارزه که او دارای 25 قانون بود. کتاب که بود بسیار برای من انگیزه داد، بسیار کتاب مفید برای من بود.
بله، خب مطالعه فکر میکنین که چی تأثیر روی زندگی شما داشته؟
فکر خودم وسیع شده، زودتر قضاوت نمی کنم، من نظر به مشکلات تغییر خورده، هر مشکل را فکر میکنم یک رای حل دارد. من شخصا خودم خود محصل پوهنتونم هستم، بر علاوه این که کتاب های دانشگاه را میخوانم، کتاب های انگیزشی، کتاب های دیگر را نیز مطالعه میکنم. یعنی اکثریت خود را من در روز مطالعه میکنم.
بسیار خوب، همیشه موفق باشین. تشکر از این که وقت دادین امروزتان هم رو صحبت داشته باشیم.
سلامت باشید، تشکر از شما.
دوستان شنونده، برمیگردیم به استیدیو، همچنان با کافاسب باشین و رادیو دری را بشنوین. خدا نگهدار.
من اگه بارون بشم میبارم برات، اگه بشم آسمون آبی هوات، آخ که اگه تب کنی میمیرم برات عزیزم. زندگیم و دادم به پای دلت، منو گذاشتین روزا کجای دلت، بگو چرا ابری هوای دلت عزیزم. اگه گلودی از دلم میچیدمت، تو خوابم هر ثانیه میدیدمت، من تو رو به همون رویاها بخشیدمت. بوی روز مشکی میدی، عطر تنت میگه میری، قلبی رو که دادی به من حالا میخوایی پس بگیری. بوی روز مشکی میدی، عطر تنت میگه میری، قلبی رو که دادی به من حالا میخوایی پس بگیری. آرزو داشت واسه دوتا همون رفتی و مردن، آرزو همون ستاره داشتی شبام، رفتی کنار ستاره هامون. اگه گل بودی از دلم میچیدمت، تو خوابم هر ثانیه میدیدمت، من تو رو به همون رویاها بخشیدمت.
خب عزیزان، بازم به شما خوش آمد میگیم که به جمع کافا سوپیا آمدین و ما همچنان راجع به کتاب و مطالعه با شما گپ میزنیم یقینا شما هم نظرهای بسیار نیکی دارین. جذاب کردن کتاب برای بزرگترها یک طرف، برای کودکا و نوجوانا یک طرف دیگر. ناشرین در روزگار ما، ناشرین رفتن سراغ روانشناسا و با اونا گفتن که ای روانشناس جان ها، چی کار کنیم که کتاب برای کودکا و نوجوانا جذاب باشه و دیگه اونا طرف موبایل نروند. روانشناسا هم توصیه هایی کردن و ناشرین هم بعضی از اونا رو به کار گرفتن. مثلا اصل خود شکل کتاب، کتاب رو میبینی که به شکل اسباب بازی است، یا کتابی رو میبینی که قلف میشه، یا به شکل یک پاکت نامه است، یا کتابی که زنجیرک دار است و بسته میشه. و در مورد طراحی و نقاشی پشت و درون صفحات کتاب هم خود دیگه چیزی نگوید دیگه. بعضی از کتاب ها رسمن یک کتابچی نقاشی هستن، مخصوصا کتاب های قصه یا کتاب های سخت برای کودک های خیلی خیلی کم سن و سال تر. گپیست که در زمان ما انتشارات های به درآمد و اقتصاد و گردش سرمایه و این چیزا خیلی فکر میکنه و برای فروش کتاب هایشان روش های مختلفی را به کار میگیرن و همین خودش کتاب ها را حداقل از نظر ظاهری جذاب میسازه. خب خوب است دیگه، اگه کسی کشیده شود طرف کتاب خیره که اونام یک پیسی پیدا بکنن، اما مطالعه منتشر شد بین آدمایی که مطالعه نمیکنن.
بیشتر کتاب هایی که خودم دوست دارم داستان های واقعی هستن. داستان های واقعی را زیادتر مطالعه می کنم نسبت به تخیل.
بسیار تشکر از شما. خانم عایشه از نجراب کاپیسا گفته که اگر کتابی فکر ما را بالا ببره، کتاب جذاب و مفیدی است. یقیناً همینطور است. هر کتاب پنجره‌ای باز میکنه به سمت دورهای زندگی و انشالله که برای شما هم هر کتاب چنین اثر مثبتی را داشته باشد. سال موضوعی ما امروز یک شنبه دوم قوس 1404 از شما ای است که چی چیزایی سبب میشه که یک کتاب برای شما جذاب شده. پیامک های زیادی به دست ما رسیده رئیس و از این بابت بسیار خوشحال هستیم. گفته وطندار در پشت خور نما گنجیم. غلام حیدر از بامیان گفته که کتاب خوب از نظر ما کتابی است که آدم به فکر کردن وادار کنه. این خیلی ظریف بود، خیلی نظر خوب بود، تشکر از شما.
البته کم مطالعه کنیم، بیشتر به مطالعه خود در زندگی خود به او عمل بکنیم. ما شخصا خودم ترجیح میتونم که کم موضوعات را مطالعه بکنم، زیادتر به او عمل بکنم.
شخصیت های داستان یعنی میتونه که اگر کتاب ما داستانی باشه، طبعا شخصیت های داستان میتونه برای ما مهم باشه. مثلا دیگه ما از کتاب های طبی استفاده میکنم، طبعا موضوع کتاب برای ما مهم میباشه. اول موضوع انتخاب میکنیم، بعد کتاب ها مطالعه میکنیم.
خب همچنان راجع به کتاب و مطالعه ای هفته و امروز گپ میزنیم و خوش هستیم که همراه ما باشین. اجازه بدین یک سلام تقدیم کنیم به امام رؤوف خراسان و به نیابت از شما این سلام تقدیم میکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى يا الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد مبتلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرکنسول ایران در هرات با اشاره به گسترش چشمگیر حمل و نقل ریلی بین این کشور با افغانستان گفت میزان انتقال بار از طریق خطوط ریلی به ایستگاه روزنک از ابتدای امسال تا کنون از ماهانه 5000 تن به حدود 7000 تن رسیده است. علیرضا مرحمتی همچنین از انتقال سوخت از مسیر ریلی و توسعه صادرات خبر داد و افزود راه آهن افغانستان در حال اتصال با ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و در نهایت چین است که این فرصتی برای ایران به شمار می رود. و اضافه کرد تصور ناامنی باعث شده است برخی تجار ایرانی از ورود به افغانستان پرهیز کنند، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد تجارت در این کشور رونق دارد و هر کس جسارت ورود داشته باشد نتیجه مطلوب خواهد گرفت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات افغانستان را بازاری بکر، امن و سودآور برای تجار ایرانی توصیف و اظهار کرد. ظرفیت‌های صنعتی افغانستان رو به افزایش است و ایران می تواند در ایجاد فابریکاها، ارائه مشاوره های صنعتی و تامین تجهیزات نقش آفرینی کند. با گفته مرحمتی، بخش مهمی از نیاز غذایی افغانستان هم اکنون از ولایات شرقی ایران تامین می شود و این روند قابلیت توسعه دارد. او همچنین به افزایش سوخت و ساز در افغانستان اشاره کرد و افزود گفت این شرایط می تواند فرصت بزرگی برای واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و انجینران ایرانی باشد. سرکنسول ایران در هرات همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی افغانستان اضافه کرد این کشور در حوزه خشکبار محصولات ارگانیک با کیفیت تولید می‌کند که به اروپا و آسیا صادر می‌شود، اما به دلایل قانونی امکان ورود آن به ایران وجود ندارد و همین کالاها از مسیر قاچاق وارد بازار کشور می‌شود. مرحمتی همچنین به ظرفیت واردات گوشت، محصولات زراعی، معادن و خدمات راهسازی اشاره کرد و گفت اگر تصمیم بگیریم افغانستان میتواند در مدت چند ساعت بخشی از نیازهای ایران را تامین کند. او در این حال درباره موازنه تجاری دو کشور تصریح کرد. ایران سالانه حدود 3.5 تا 4 میلیارد دلار صادرات به افغانستان دارد، در حالی که واردات از این کشور تنها نزدیک به 60 میلیون دلار است که این ناترازی موجب گلایه طرف افغانستانی شده است. سرکنسول ایران در هرات با اشاره به سفر والی خراسان رضوی به همراه هیئت اقتصادی به هرات گفت در آینده نزدیک قراردادهای مهمی میان دو طرف منعقد خواهد شد. سرپرست وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان گفت با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات مهاجران بازگشته به افغانستان هم افزایش یافته است. محمد عبدالکبیر در دیدار با شکرنادا معاون اداری و رئیس بخش مدیریت بحران برنامه توسعه ملل متحد با اشاره به بحران بازگشت مهاجران به افغانستان، کمک به بازگشت کنندگان و راه حل‌های دائمی معضل مهاجرت در افغانستان را خواستار شد. او همچنین از وضعیت مهاجران افغانستانی باقی مانده در کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد. رئیس بخش مدیریت بحران برنامه توسعه ملل متحد هم در این دیدار گفت برنامه توسعه سازمان ملل روی یک راه حل دائمی برای مشکلات مهاجران افغانستانی کار می‌کند. این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی از آن کشور شدت یافته است. سازمان‌های بین‌المللی بارها از اخراج دست جمعی مهاجران افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خشونت علیه زنان و دختران افغانستان را غیر قابل قبول خوان و تاکید کرد دسترسی به عدالت یک حق است نه یک امتیاز. ریچارد بنت پنجم قوز با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در یادداشت نوشت در افغانستان و سراسر جهان زنان و دختران با تمام تنوع شایسته عزت، حمایت و برابری اند. بنت تصریح کرد که ازدواج اجباری و کودک همسری جرم است. سازمان زنان ملل متحد در 16 سنبله اعلام کرد که ازدواج‌های زود هنگام و کودک همسری در افغانستان پس از بازگشت طالبان با طور بی‌سابقه افزایش یافته است. این نهاد هشدار داد که چنین روندی باعث افزایش بارداری در میان نوجوانان و در نتیجه افزایش مرگ و میر مادران شده است. یک محوطه تاریخی جدید به نام کلمنار در ولسوالی رخه ولایت پنجشیر کشف شده است. منابع محلی میگویند این محوطه تاریخی در منطقه ده حصارک ولسوالی رخه ولایت پنجشیر شناسایی شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پنجشیر با تایید این خبر گفت یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که خدمت این منطقه به دوره اسلامی باز می‌گردد. نصرالله ملک زاده تاکید کرد برای تعیین دقیق ارزش تاریخی و باستان شناسی این مکان هیئتی از متخصصان وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به منطقه اعزام شود. و افزود این ریاست متعهد به حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی در ولایت پنجشیر است و تلاش‌ها برای جلوگیری از تخریب و قاچاق این میراث‌ها ادامه دارد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت آمادگی‌های دفاعی امروز ایران نسبت به قبل از جنگ 12 روزه و عملیات وعده صادق 2 حداقل 40% افزایش یافته است. سردار نائینی در مراسم گرامی داشت هفته بسیج افزود آمادگی‌های امروز ما نسبت به قبل از جنگ 12 روزه و عملیات وعده صادق 2 حداقل 40% افزایش یافته است، چه در دقت موشک‌ها و چه در حوزه سایبری و هوش مصنوعی. وی اظهار کرد جنگ 12 روزه جنگ ایران مستقل با کل ظرفیت‌های ناتو بود که در زمره شدیدترین و پربسامدترین نبردهای روز دنیا دسته‌بندی شده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد این جنگ نقطه عطفی در تحولات امنیتی قرن 21 بود، زیرا تمامی پایگاه‌های آمریکا و ناتو در منطقه حدود 4700 پایگاه برآورد می‌شود و همراه پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها، کلاهک‌های هسته‌ای، هوش مصنوعی و توان سایبری و حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابل جمهوری اسلامی آمدند. سردار نائینی گفت در این نبرد مشخص شد که قدرت موشکی ایران محدودیت جغرافیایی ندارد و متکی به دانشمندان جوان و خلاق داخلی است. و با تأکید بر این که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قائم به شخص نیستند افزود، فرماندهانی چون شهید باقری، شهید حاجی زاده و دیگران پیش از حادثه به نیروهای خود دستور داده بودند که اگر ما شهید شدیم کار را بدون وقفه ادامه دهید. از این رو حتی زمانی که فرماندهان اصلی هدف قرار گرفتند، تنها با وقفه 12 ساعته برای جایگزینی و هماهنگی عملیات وعده صادق 3 با قدرت و خلاقیت بیشتر اجرا شد و سایت‌های موشکی و پهپادی ایران زیر سنگین‌ترین حملات ماموریت خود را انجام دادند. سخنگوی سپاه با اشاره به وحدت ملی و دینی ایجاد شده در جامعه ایران گفت برخلاف تحلیل‌های سال 2004 که ادعا می‌کردند حمله نظامی به ایران باعث شکاف می‌شود، این جنگ به ادغام هویت ملی و دینی انجامید و حتی نتانیاهو و سران رژیم صهیونی اعتراف کردند که این حمله ناخواسته باعث تقویت مشروعیت و همبستگی بی سابقه در ایران شد. وزیر امور خارجه مصر در سفر به لبنان بر ضرورت اجرای قطعنامه 1701 خروج رژیم صهیونیستی، حفظ حاکمیت این کشور و محدود شدن سلاح تحت چارچوب دولت و اردوی لبنان تاکید کرد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر پس از دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در منطقه عین التنیه در بیروت اعلام کرد بر ضرورت خروج رژیم اسرائیل از جنوب لبنان و اجرای کامل قطعنامه 1701 تاکید می‌کنیم. وی همچنین گفت خصوصیات جامعه لبنان با تمام توایف آن را محترم می‌شماریم و با شدیدترین عبارات تمام تجاوزات و نقض‌هایی را که رژیم صهیونیستی نسبت به توافقاتش بس انجام می‌دهد محکوم می‌کنیم. و افزود ما برای دور نگه داشتن لبنان از هر گونه خطر تشدید تنش تماس‌های منطقه‌ای و بین المللی برقرار می‌کنیم. ما اهمیت حفظ حاکمیت لبنان را یادآور می‌شویم و رژیم اسرائیل باید از 5 نقطه‌ای که در جنوب اشغال کرده است خارج شود. وی گفت باید توافقاتش بس در لبنان با تمامی بندهایش اجرا شود. ما بر روی ابتکاری که رئیس جمهور لبنان ارائه کرده است حساب باز کرده ایم و برای لبنان و ملت برادر آن آرزوی خیر و ثبات داریم. وزیر خارجه مصر در ادامه تاکید کرد سلاح باید در لبنان تنها تحت چتر قانونی دولت و اردو باشد و در این راستا از دیدگاه دولت لبنان برای اعمال حاکمیت خود حمایت میکنیم. وزیر خارجه مصر صبح روز گذشته با منظور دیدار با مقامات لبنان وارد بیروت شد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
دوستان خبرها را شنیدیم، انشالله که خبرهای زندگیتان همیشه خوب باشه و حالا ادامه کاف صبح پی میگیریم. کتاب و مطالعه موضوع این هفته هست و سوال موضوعی امروز سه شنبه ما ایست که کتاب چطور میتونه به ما در زندگی کمک برسانه. مطالعه ما را با فرهنگ های جاهای دیگه هم آشنا میسازه. مثلا سفر میری به هندوستان، مثلا میری بنگلادش، میری کجا و کجا میری، یا سفر میری به یک ولایت دیگه در درون سرزمین خودت، در مورد کشور یا ولایت مورد نظر کتابی بخونیم و ارتباط با مردم اونجا بهتر و هوشیارتر خواهد بود. اگر قبلا یک معلومات داشته باشیم یا بعدا معلومات خود زیاد کنیم، طبیعتا خیلی بیشتر لذت میبریم. کتاب با ما میگه که در فرهنگ مردم فلان منطقه چی خوب است، چی بد است، چی جالب است، چی شگفت‌آور است و اونا به چی حساس هستند، چی غذاهایی میخورن، جای دیدنیشان کجاست و صد معلومات دیگه. آیا بد است که ما با فرهنگ ها و فکر های مختلف آشنا شویم و دانستنی های خود ضعف کنیم؟
چی روزگار است، هی 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 گمش کن
ای کاکو. ای همه تو از بیخی گپ شروع میکنی که همیشه مرا غافل گیر بکنی. حالا از چی بگی کاکو جان، از کجای زندگی مینالی که؟
خب از همین بیکاری ها، بیپیسگی ها.
این خود درد کلگی است کاکو جان دیگه. کی است که از بیپیسگی نناله؟ این آره خود دیگه سبون کاکو جان، یک موضوع دیگه برای ناله پیدا کن.
موجی جان
جان،
من خود نمیگم بی پیسه هستم که مثلا نمیتونم جزایر قناری برم با جیفل از نزدیک تماشا کنم، امرای آبشار نیاگارا مچم سلفی بگیرم، در دنیا در 80 روز بگردم.
خیچی
موجی جان
جان،
دیگه بیخی رسیدیم به بی پیسگی حاد. هر چیز که حاد شد گپ آدم خراب میکنم. مچم عشق حاد، نفرت حاد، مذاق حاد، غم حاد، خوشی ها، دیگه مرض ها. مرض که حاد شد انسان چی؟ یک طرف هم میکنه، مثل سرطان حاد، کرونا حاد، دیابت حاد، هر حاد دیگه.
ای کاکا جان، کور روزت شام، دلت بسیار پر از امیدم.
بله برجی جان، ببخشی که گپ های بخش اول همی کاکالوجی گفتی نواسگه که قند یک ذره همی غلنگیز شده.
آه غمنگیز شد، درمندرم رفته فاوت کرد، بیخی غمنگیز شد.
ای بابا جان صدقی شبه، همین نواسگه که میگم بجای غمنگیز غلنگیز میگم.
همه کاکا خودت اطمان میخواستی کنم چیزی بگویدی، اگه نه همه تو صاف سر بیپیسگی تو نمیرفتی، یعنی هیچ گپی تو به مقصد و به یک هدف نیسته.
بله راست میگی.
و ایام که البته بیپیسگی خوکم گپی جدیدی هم نیست دیگه.
گپی نیست موجی جان، گپی نیست که خیلی وقت از کتاب خریده نمیتونه. وقتی انسان کتاب خریده نمیتونه، یعنی از هر نظر فقیر است جانم. همه نظر فکر، همه نظر چی اقتصاد. یا این رقم بگویم، اقتصاد ضعیف کم کم فکر آدم هم ضعیف میکنم.
ضعیف میسازه،
چرا که نمیتونی کتاب بخری بخوانی، فکرت کم میشه
و نمیتونی بفهمی. ولی خوب موضوع رو پیش کشیدی.
بله.
مگم آفرینت آفرین، کاکالوجی بسیار پربار ساختی دیگه. و چی بگویم ولی در این باره دیگه، واقعا این گردن کسایی بسته است که با کارهایشان مردم قدر ضعیف و فقیر ساختن، هم به لحاظ اقتصادی، هم این محدودیت ها و اینا که نمیمانند کتاب بخرن، فلان کتاب نخر، فلان کتاب میری بخری میگه نیست از بازار جمع شده.
بله و این کلان یک گردن بستگیست. مشم چی رقم از دینی گردن اونا ورداشته میشه؟
اونا در قصهش هم نیستن. اگه نیخونه روش معلوم است دیگه، در قصهش نیستن هیچ.
چی بگویم مجدی جان؟ گمش کن، من برم یه چند گیلاس چای بر خود دیگه هم کارا بیارم، برم چای داخانه بیرم سماوار جوش کده یا نه.
دم یک پیاله که خورد بیار بس است.
زنده باش کوکو، میارم. زنده باش، زنده باش، با اجازه.
بخیر باش. یا موزیک آشنای گزارش هواشناسی درباره افغانستان عزیز و در خدمت جناب آقای الهی هستیم امروز. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
به نام خدا، سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان محترم برنامه خوب کافه صبح.
زنده
در خدمتتون هستم با آخرین وضعیت آب و هوای شهرهای مختلف کشور همسایه‌مون افغانستان.
خواهش.
برای کابل از امروز تا روز شنبه غالب ساعت آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. دمای کمی نرم بین 0 تا منفی 2 درجه متغیر خواهد بود و گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. برای بلخ هم امروز تا روز شنبه آسمان غالب ساعت صاف و آفتابی است. از پنجشنبه روند کاهش دمای بیشینه رو خواهیم داشت و دمای کمینه هم حدود 3 درجه تا روز شنبه کاهش پیدا میکنه و منفی 1 درجه سانتیگراد هم میرسه. برای مزار شریف هم امروز تا شنبه غالب ساعت آسمان صاف و آفتابی است. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. دمای کمینه از پنجشنبه تا شنبه کاهشی و به 0 درجه میرسه. کاهش نسبی دمای بیشینه رو هم از روز پنجشنبه تا اول هفته آینده خواهیم داشت.
دلی.
فیض آباد هم غالب ساعت آسمان صاف و آفتابی است و گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. برای روز پنجشنبه تا روز شنبه کاهش نسبی دمای کمینه رو براش انتظار داریم. برای هرات امروز تا روز پنجشنبه آسمان غالب ساعت‌ها صاف خواهد بود. برای روز جمعه نیمه ابری است و افزایش باد رو خواهیم داشت. برای بعد از ظهر کاهش ابر پیش بینی میشه و روز شنبه هم آسمان صاف، گاهی وزش باد خواهد بود.
بله.
روند کاهش دمای کمینه تا منفی 5 درجه برای صبح شنبه رو خواهیم داشت. یعنی دما به تدریج تا صبح شنبه در حرارت کاهش پیدا میکنه. دمای بیشینه هم روند کاهشی رو از روز جمعه خواهد داشت.
درست.
برای جلال آباد آسمان صاف، گاهی وزش باد تا روز شنبه خواهد بود. تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود. برای قندهار هم امروز تا روز شنبه آسمان غالب ساعت‌ها صاف و آفتابی است. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. از روز پنجشنبه روند نسبی کاهش دمای بیشینه رو داریم. کاهش نسبی دمای کمینه برای روز جمعه بین منفی 1 تا منفی 3 درجه تغییر پیدا میکنه و در این بازه دمای کمینه در واقع پیش بینی میشه. برای میمنه هم آسمان صاف و غبارآلوده برای امروز تا روز شنبه. گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. از روز پنجشنبه تا روز شنبه به طور نسبی دما کاهش پیدا میکنه و روند کاهش محسوس دما رو به ویژه برای روز جمعه خواهیم داشت و روند کاهشی دمای بیشینه رو هم در این منطقه پیش بینی میکنیم. سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم.
تشکر جناب الهی، بخیر باشین و خدا حافظ شما.
ممنونم از همراهیتون، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سن نباش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دهی کافه‌سو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافه‌سو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
خب اگر از موضوع برنامه بخوایم باز هم گپ بزنیم، یک موردش ایست که با خواندن داستان زندگی دیگران یا تاریخ یا حتی متن‌های علمی از اشتباهات گذشته میتونیم درس بگیریم و راه حل‌هایی برای چالش‌های فعلی خود پیدا کنیم. مثلا فلان را فلان دانشمند رفت به نتیجه نرسید، کتاب خودم نوشته کرده، ما او را نرویم. کتاب ها به ما فکر انتقادی میتن، یعنی فکری که میتونیم خوب از بد تشخیص بدیم، فرق بین اصل و بدل بفهمیم و راه درست تصمیم گیری را یاد بگیریم.
بله، هر کتاب دارای محتویات خیلی زیاد می باشه، تمامش خود ما نمیتونیم یاد بگیریم، خود یک مقدارش به ذهن ما میمانه، از اون میتونیم در زندگی خود به شکل مفید و درست استفاده کنیم.
طبعا از کتاب ها چیزهای جدید را مختیم، شخصا خودم به هر باری که مطالعه میکنم موجزات جدید را میبینم و میفهمم و درک میکنم.
یک پیامکم بخونیم بعد صبح جامعه را شروع کنیم. عبدالرحمن از غزنی گفته که کتاب زبان و دایره لغات ما را تقویت میکنه و گفته که آدم کتابخوان بهتر میتونه حرف بزنه. این هم نکته بود و تشکر از شما. چقدر ما مدیون کتاب هستیم، واقعا چرا سراغش نمیریم تا مدیون تر شویم. در خدمت شما هستیم با این بخش از کاف صبح.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اون فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدا کنیم. شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من است دو بیتی.
رسیدگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر، پلان مایی است که
دامیدار به قناعت دارن. برادر جانی بل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
خب عزیزان، در خدمت شما هستیم و صبح شما و صبح جامعه را بخیر آرزو میکنیم. از این گپ بزنیم که بازار زرگران هرات یکی از مراکز سنتی و تاریخی طلاسازی در افغانستان است که در جاده زرگریا واقع شده و سابقه طولانی در صنعت زرگری داره. این بازار نه تنها محل فعالیت کارگاه طلاسازی است، بلکه نمادی از میراث فرهنگی هرات هم به شمار میره که از دورانهای گذشته تا حالا حفظ شده. با بیش از 150 کارگاه فعال، این مکان نقش بسیار کلیدی در تولید زیورالات محلی ایفا میکنه و به اساس گزارش ها حدود 95% از طلاهای موجود در بازار هرات توسط این طلاسازا ساخته میشه. در وضعیت فعلی بازار طلاسازان هرات تحت نظارت اتحادی زرگران فعالیت میکنه و روزانه حدود 5 کیلوگرم طلا را به زیورالات تبدیل میکنه که این امر نشان دهنده رونق اقتصادی این صنعت است. طلاسازان محلی با ذوب طلاهای شکسته و ساخت مدل های جدید نیاز بازار داخلی را تامین میکنند و تلاش هایی برای بازاریابی و حمایت فرهنگی از سوی نهادهای مربوطه صورت میگیرد. با وجود چالش هایی مانند نوسانات اقتصادی، این بازار فرصت های شغلی برای جوانان فراهم کرده و به خودکفایی در تولید زیورالات کمک شایانی کرده. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات است و در این رابطه یک گزارش داره که با هم بشنویم.
در دل بازار تاریخی زرگران هرات، صدای چکش‌های ظریف، سوان‌های ریز و دستگاه‌های مدرن طلاسازی تصویری تازه از صنعت بومی را ترسیم می‌کند که این روزها نه تنها شهروندان هرات، بلکه خریداران و سفارش دهندگان از سایر ولایات کشور را مجذوب خود ساخته است. طرح‌های نوآورانه، کیفیت جهانی و مهارت نسل تازه‌ای از طلاسازان، هرات را به یکی از قطب‌های اصلی تولید و طراحی طلا در افغانستان بدل کرده است. عبدالاحد عضو اتحادیه طلافروشی های هرات با افتخار میگوید هم اکنون تا 98% از طلاهایی که در بازار هرات عرضه می شود توسط زرگران همیشه ساخته می شود. به گفته او این رقم در سالهای گذشته قابل تصور نبود، اما امروز مهارت تراسازان هراتی چنان پیشرفت کرده که بسیاری از فروشندگان دیگر نیازی به واردات طلای ساخته شده از کشورهای بیرونی را ندارند.
ما تقریبا 4-5 سال میشه که دستگاه پیشرفته از دبی و از ترکیه و از ایران آوردیم. کل طلا ما تقریبا 98% ما کل طلا با معیارهای بین المللی کلن با عیار بین المللی کلن به ایران ساخته میشه. 1% الی 2% خیلی کم از دبی طلا میه و هم طلای 21 و 22 کل این طلا کلن فعلا به ایران ساخته میشه.
بنا به گفته مسئولان اتحادیه زرگران ولایت هرات، کسب این جایگاه نتیجه چند عامل مهم است. تأمین امنیت در سالهای اخیر، رفع شماری از چالش‌های صنفی و فراهمسازی مسیر فعالیت برای زرگران، گسترش دوره‌های آموزشی و فراگیری فنون مدرن تولید طلا. این عوامل سبب شده که بسیاری از کارگاه‌های کوچک قدیمی به مراکز حرفه‌ای مجهز به دستگاه‌های برش لیزری، قالب‌سازی دقیق و نرم‌افزارهای طراحی تبدیل شوند.
ما 200 کارگاه طلاسازی در اتحادیه صنف ولایت هرات ما ثبت داریم، خرد و بزرگ و کوچک، از 200 تا کلان فعاله و فعلا همین طرحهایی که از تمام جهان به توسط کامپیوتر گرفته میشه به هرات ساخته میشه.
در بسیاری از کارگاه ها جوانان دیده میشوند که با ترکیب هنر سنتی و تکنیک های روز دنیا طرحهایی خلق میکنند که نمونش در کشورهای منطقه نیز کمتر دیده میشوند. برخی از طراحان میگویند سفارشات خاص برای حلقه، ست‌های ظریف، طرح‌های شخصی سازی شده و زیورآلات سبک اروپایی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
امنیت خوبه، نه در بخش زرگری، در هر بخش سیکولی، در هر کار سیکولی فیلان امنیت سرتاسری در تمام افغانستان شکر الحمدلله امنیت است. و از وقت که امنیت شده کاروبارم شکر بهتره دیگه، فضل خدا بد نیه کاروبارا.
در همین حال عبدالقدیر اکبری رئیس اتاق پیشه‌وران و دکانداران هرات با تاکید بر حمایت همه جانبه ادارش از کسب‌وکاران میگوید هرات ظرفیت آن را دارد که مرکز تولید طلا در سطح افغانستان باشد. ما تلاش میکنیم چالش‌های قانونی، مالیاتی و صنفی کاهش یابند تا کارگاه‌های طلاسازی بدون نگرانی فعالیت نمایند. به باور آقای اکبری توانایی‌های هنری و فنی زرگران هرات به ویژه در طراحی‌های مدرن و ظریف باعث شده تا مشتریان از ولایت‌های فرا، بادغیس، غور، کابل و حتی قندهار برای خرید طلاهای ساخت هرات به این شهر سفر کنند.
خیلی هنرمندان خوبی داریم ما. با تمام مرزا خوشان زرگری هم همچنین هنرمندان بسیار خوبی داریم، خوشان جوانان عزیز ما کار واقعا کسانی که حتی مهاجر میدن این آمدن داخل کشور عمل کار و فعالیت میکنم.
زرگران هرات امیدوارند با ادامه حمایت ها و ایجاد زمینه صادرات رسمی بتوانند تولیدات خود را از مرزهای کشور فراتر ببرند. آنها باور دارند که اگر مسیر صادرات باز شود، طلاجات هرات میتواند به یکی از محصولات شاخص افغانستان در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. بازار طلای هرات امروز تنها یک مرکز خرید نیست، بلکه نمایشگاهی از هنر، مهارت و صنعت بومی است که توانسته با معیارهای جهانی رقابت کند و روایت تازه‌ای از توانمندی‌های این شهر تاریخی ارائه دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
پشتون اینجا تاج کسته هزارا اینجاست به کسته
مچی جان
جان
ده این فاصله که من رفتم برتون چای آوردم.
اخ چای گفتی کاکا، یعنی بعضی چای هایت همه تو چای میشه؟
خب
مثلا چای امروز ات تو گنگسکی هست که دیگه
نوش جان نوش جان
مزه کرد
من سرش جا اومدم یک دفعه دیگه میرم چای میخورم. خب میگفتم برات،
خب
هم میخواستم برم چای بیارم و چای آوردم، یک دو تا مکتوب از این اتاق به اتاقم بردم،
خب
استودیو پالی رو من پاکاری کردم، یک فکرایی به کلیم زد.
خب در مورد چی؟
ای مجی جان اوش نیست دیگه،
هستی
در بخش اول کاکالوجی گپ از چی بود؟
از این که دست مردم تنگ است و کتاب خریده نمیتونه.
ای شاباش، فکر ما هم دمی مورد بود.
خب به نتیجه هم رسیدی؟ نتیجه چی شد؟
این شد که درست است که اوضاع اقتصاد خراب است، مردم نمیتونن کتاب بخرن، مگرم در بین همین مردم کسانانی هستن که خیلی دیگر دبل خرج هستن.
بله
میدونی دیگه
از دبل خرجی ها مستوتر کاکا جان.
چطور؟
بیخی دیگه خرجایی میکنم که بیخی چتی خرج است بیخی.
بله امو آدم ها روزی یک یا یک پنج تا کتاب نمیتونن به نفرات توفه بتن بتن.
پنج تا نه، تو سه تا بگو.
سه تا نه یکی
اصلا کاکا پیصدار هایچ امی خود ما یکان وقت به هم توفه میتیم یا نمیتیم؟
خب در بین رقم توفه هایی که میتیم یگان تاش تا آخر عمرم به درد ما نمیخورن.
دقیقا یگان تا کتاب خب میتونیم توفه بتیم نه؟
بله یگان خود توفه میشه، ولی خب باز لبروی طرف کشال میشه. قبول داری رکی؟ تا کتاب توفه میگیره لبرویش کشال میشه،
خودش یک غم دیگه است کاکا جان، یک غم دیگه است که از کتاب طلم شوه.
خلاصه ای که کتاب بیچاره دست ما نمیدونه کجا بره، غم دل خود به کی بگویه. اینی غماست که آدم جگرخون میکنه دیگه مجی جان.
هی چی بگویم کاکا جان؟
بله
فعلا دلخوشیم همی چای از گمش کردیم، چای آوردی دقیقا کیف آدم کوک میکنن. همی چای که پیشتر آوردی مزه دار بوده، پتنوسه که بردی یک پلی دیگه هم در ما بانه میگه
بچه شیم
زنده باشی یک پلی دیگه.
خب بخیر. من برم که به کارایم برسم
جان جو. بخیر باشی بخیر باشی، باش کمی یک شوپ دیگه هم بخورم چای گنگ سکیز کاکا.
نوش جانت.
راجع به موضوع برنامه بازم صحبت کنیم و اینکه کتاب چطور میتونه به ما در زندگی کمک برسانه. اصلا مطالعه به ما مهارت‌های ارتباطی را یاد میده، تعلیم میده. اگه یاد نداشته باشیم چطور با مردم ارتباط بگیریم دیگه کلاه ما پس معرکه است، و کی خوش داره که کلاهش پس معرکه باشه؟ چه یک مسئله خوبی داره ایرانی ها. جای کلاه روی سر است و نه کدام جای دیگه. وقتی خود به جای شخصیت های یک داستان میمانیم، بهتر میتونیم که احساسات دیگرها را درک کنیم و در ارتباط های بیرونی و واقعی هم بهتر رفتار کنیم. با مطالعه آدم فهمیده تر و سنجیده تر با مردم برخورد میکنه.
مطالعه کتاب از هر لحاظ، از فن بیان، از لحاظ روابط اجتماعی، از لحاظ افکار دینی و افکار سیاسی و هر چیز بالای یک فرد تاثیر خواهد داشت می باشه.
مطالعه میتونه که تاثیرات بسیار خوبی بالای روابط داشته باشه، یعنی هر قدر که مطالعه بکنیم همقدر معلومات ما که بالا شوه میتونه باعث روابط ما با دیگران شوه. میتونیم روابط خوب بالای داشته باشیم در فامیل، در ساحه‌ای که کار میکنیم و درس میخونیم، میتونه بسیار زیاد تاثیرات خوبی بالای روابط ما داشته باشه.
خب عبدالقدوس جان، دوست ارجمند ما نوشته کرده که با کمک مطالعه خلاقیت ما هم شکوفا میشه، و در شهر بیشتر نوشته کرده که غرق شدن در دنیای کلمات و تصویرها قدرت تخیل زیاد میکنه، ایده های جدیدی به ذهن ما میاید. یقینا همینطور است و این توانایی خلق و نوآوری در هر جایی از زندگی، از شغل گرفته تا ارتباط ها با مردم تا تصمیم گیری های مهم تا سرگرمی ها و غیره، برای ما و شما بسیار ارزشمند است. سپاس از شما که این نکته را شما یادآور شدین. بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و پرسشی که خدمتشان مطرح میکنیم ایست که کتابخانه چطور میتونه به بهبود سلامت روان کمک کنه؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همه گی خوب، خوش، آرام و سرحال باشین. در مورد ای که کتابخانی یا مطالعه چگونه میشه به سلامت روان و وضعیت خوب انسان ها کمک بکنه، ما با آرمایی است که بیشتر با آرامش کمک میکنه و سلامت روان هم کمک میکنه، حتی بعضا کتاب ها میتونه افراد را درمان کنه. به هر حال ای که چی شکل یا چی کاری کده میتونه یا چطور به سلامت روان میتونه بهبود ببخشه، به چند مورد میشه اشاره کرد. اولی که مطالعه میتونه که سطح استرس را کاهش بده، یعنی هورمون کورتیزول را کم کنه، اعصاب و مغز را آرام کنه و در ذهن یک آرامسازی جریان پیدا بکنه. یک منطقش است. دوم، مطالعه معمولاً او گسست و تیت و پرک شدن نظم ذهنی را که ایجاد شده بنابر مسائل و موارد و دلایل، او را بیشتر نظم می بخشه و تمرکز را بیشتر می سازه. هر قدری که مطالعه شده تمرکز بیشتر شده. یک منطق همی است که مطالعه می تانه که هیجانات را مهار کنه و با احساسات ما بیشتر همکاری کنه. یعنی ما با مطالعه می تانیم که احساسات خود را بیشتر بشناسیم، مهارت های هیجانی ما را بیشتر زیاد بسازیم و بعضا هیجانات منفی خود را مهار کنیم یا به اصطلاح کنترل کنیم و سوق و اداره بدیم برش. از این لحاظ هم مطالعه زیاد میتونه کمک کنه و یک ارتباط عمیقی و قشنگی با حفظ سلامت روان یا بهبود وضعیت روانی دار. یک دلیل هم و یک منطق هم که میتونه مطالعه کمک بکنه و سلامت روان، مطالعه میتونه که احساس تنهایی را از بین ببره و در انسان احساس همدلی را بالا ببره و تنهاییش از بین ببره، چیزی که در افسرده ها و در افراد و اشخاص که افسردگی داره بیشتر دیده میشه و دیده شده، یا به اصطلاح بگویم یکی از نشانه های افراد و اشخاصی که منزوی است یا افسرده است مشکل داره. مورد دیگه و دلیل دیگه که مطالعه میتونه برای سلامت روان کمک بکنه، بالا بردن تاباوری روانی در افراد است. یعنی زمانی که ما مطالعه میکنیم تاباوری ما یا مقاومت بدن ما بالا میره، چون ما با مشکلات و ناملایمات روبرو هستیم روزانه. زمانی که مشکلات به سمت و طرف ما میه، ما با مطالعه میتونیم خود قوی و تاباور داشته باشیم و زود زیر بار مشکلات و ناملایمات زندگی نبیم. آخرین دلیل هم که میشه اشاره کرد افزایش احساس کنترل است. انسان هر قدر مطالعه کنه کنترلش بیشتر میشه، هر قدر مطالعه کنه امیدش بیشتر میشه، هر قدر مطالعه کنه انگیزش بالا میره، هر قدر مطالعه کنه در زندگیش امید و انگیزه و مدیریت احساساتش بالا میره. و این یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است و من فکر میکنم که ارتباط خوب و عمیق از این جهت مطالعه میتونه به سلامت روان داشته باشه.
یه صبح دیگه خوش داری که یک صبح پر از انرژی داشته باشی؟
شما هم مهمان هستید. کجا؟ رادیو دری. با صرف چی؟ یک پیاله چای داغ.
شروع زندگی نو، فکر نو، حرکت نو در کافه‌صبح.
چه هفته خوبی داریم در کافه صبح که از کتاب و مطالعه با شما گپ زده راییستیم و خیلی گپ ها مانده که انشالله تا پایان هفته بتانیم به خوبی در خدمت شما باشیم. به سه شنبه هفته رسیدیم، چهارم قوس 1404، و یکی کتاب چطور میتونه به ما در زندگی کمک برسانه. دوستو هر کدام نظر دادن، نظراتون به ما رسیده. رئیس نور آقا جان از بهسود گفته که مطالعه سبب این میشه که دیگران را بهتر بفهمیم و قضاوت عجولانه نکنیم. خیلی نکته مهم بود، دیگران را بهتر بفهمیم، یعنی شرایطشان را درک کنیم، اونا را حس کنیم که در چه شرایطی قرار دارن و زاویه دید اونا هم به قضایا ببینیم. به همین خاطر با ما کمک میکنه که قضاوت عجولانه و شتاب زده نداشته باشیم و چه بسا خیلی از مشکلات و بحران‌های زندگی با قضاوت عجولانه اتفاق افتاده.
بعضی کلاب های روانشناسی هست که باعث انگیزه در ذهن یک فرد میشه، مثلا بعضی کتاب هایی هست که استادایی که روانشناسی خوانده، مثلا دکتر صبح جمشید رسا، میتونه به ذهن انسان آرامش بده، یا مدیریت 4000 هفته در زندگی یک فرد یک کتاب مفید است.
البته کم مطالعه کنیم، بیشتر به مطالعه خود در زندگی خود به او عمل بکنیم. من شخصا خودم ترجیح میتونم که کم موضوعات را مطالعه بکنم، زیادتر به او عمل بکنم.
خب بریم، با سپاس از شما شنونده ارجمند، بریم به سراغ پیامک ها. خانم شکیبا از قلات ولایت غزنی باید باشه نوشته کرده: با مطالعه در گفتگوها حرفی برای گفتن داریم و جذابتر به نظر میرسیم. یقینا نمیتونست وقتی ما مطالعه داشته باشیم مجهز میشیم و مسلح میشیم به دانش، به فهم و به معلومات بیشتر راجع به قضیه که پیش آمده و خب طبیعتا بهتر میتونیم گپ بزنیم.
بعضی کتاب های اسلامی است که خواندیم و جهان بینی ما را و افکار ما را نظر به جهان و افراد دیگه تغییر داد.
کتاب هایی بوده که دیدگاه ما را شخصا خودم ای بس ساخته. مثلا قبل از اینکه من یک کتاب تیبی را بخوانم، دو گپ هایی که پیش از او شنیده شده دیگه، تا زمانی که من کتاب مطالعه کردیم یه بسیار زیاد باعث ازی شده که امید دیدگاه مرا نیوز کده باشه.
آقا سهراب از مزار شریف نکته جالبی را یادآور شدن، گفتن که خواندن و مطالعه به ما یاد میده که شنونده های بهتری باشیم و صبورتر رفتار کنیم. چقدر برکت داشته همراهی با کتاب و همسویی با مطالعه، که انشالله سهم بیشتری در زندگی ما و شما داشته باشه و یقیناً تحولات خوبی را حتما شاهد خواهیم بود. سپاس که همراه ما بودین با مبحث موضوع امروز کاف صبح، و اگر بازم پیامکتان به ما برسه که رسیده رئیسه و فرصت داشته باشیم حتما در آخرین لحظاتم کوشش میکنم بخونیم، اما خب فعلا مجبور هستیم که دفتر موضوع برنامه را ببندیم و بریم به سراغ این بخش از کاف صبح.
در ازدحام آخر این کاف صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح.
خب دوستان ارجمند، با ادامه کاف صبح و حالا گپ صبح در خدمت علی جان عطایی هستیم و ببینیم که مطلب گروهشون از چی گپ میزن.
از یک استاد صحبت میکنیم. سلام اول. سلام صبح میگی و خیر مانده نباشین دوستای عزیز، شنونده عزیز، روز خوبی را شروع کرده باشین. از یک استاد صحبت میکنیم که امروز 26 نوامبر سال روز در گذشت ایشان هست، استاد اسدالله حبیب.
خدا رحمتشون.
خدا رحمتشون. خدا رحمتشون. این شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته که در 26 نوامبر 2022 میلادی برابر با پنجم قوس 1401 خورشیدی در هامبورگ آلمان چشم از جهان فرو بست، میراثی گرانبها از آثار ادبی و فرهنگی برای نسل‌های آینده به جای گذاشت. استاد حبیب با عمر پربار 81 ساله خود نمادی از تعهد به زبان و ادبیات فارسی دری بود و خدمات او در عرصه‌های پژوهش و خلاقیت ادبی او را به یکی از بیدلشناسان نامدار دنیا تبدیل کرد. خب یک مقدار درباره زندگیش صحبت بکنیم و آثاری که داره و مسیری که طی کرد. استاد حبیب، استاد اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی در شهر کابل در خانواده روشنفکر و فرهنگی دیده به جهان گشود. دوران کودکی و نوجوانی خود در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب سپری کرد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را هم در میمنه به پایان رساند. بعدش هم در سال 1340 شمسی وارد دانشکده ادبیات دری کابل شد در دانشگاه کابل و در سال 1343 یعنی 3 سال بعد مدرک لیسانس خود را گرفت. او برای تکمیل دانش خود در سال 1345 به ایالات متحده آمریکا سفر کرد تا با روزنامه نگاری دانش آموزی آشنا شود و پس از بازگشت تدریس در دانشگاه کابل آغاز کرد. در ادامه مسیر علمی استاد حبیب در سال 1347 شمسی با بورس دولتی به اتحاد جماهیر شوروی سفر کرد و در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه مسکو پایان نامه دکترای خود با عنوان بیدل و چهار عنصر نوشت و ازش دفاع کرد و درجه دکترای افتخاری را هم دریافت کرد. پس از بازگشت به افغانستان به عنوان استاد در دانشگاه ادبیات دانشگاه کابل مشغول به کار شد و سالها به تربیت نسل جوان پرداخت. از سال 1359 تا 1361 شمسی ریاست اتحادیه نویسندگان افغانستان هم بر عهده داشت 2 سال و در سال 1361 بر ریاست دانشگاه کابل انتخاب شد و تا سال 1367 هم رئیس دانشگاه کابل بود. همچنین از سال 1370 عضو آکادمی علوم افغانستان گردید و در پژوهش‌های ادبی نقش فعالی را ایفا کرد. استاد حبیب در عرصه سیاست نیز فعال بود و در سال 1346 به حزب کمونیست خلق افغانستان پیوست و 46 تا 65 هم یعنی این همه طولانی عضو
اما بیشتر جزء کادر علمی بودن نشان.
بله من فکر میکنم که 46 نیست 56 باید باشه. بله. یا 56 باشه در سال فرض میکنم حالا 11 سالم عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و ما یه بخشی که میخوانم به فکر میکردم که چقدر خوب است که آدمای فرهنگی نویسنده ها ادیبا اینا زیاد کار با سیاست نداشته باشن طرف سیاست نرون.
همین طورم بود. بله. همین طورم بود کارم میشن حالا اگرچه به ظاهر عضو بودن اما فعالیت علمی و ادبیشون خیلی بیشتر خیلی بیشتر بود و همینطور نگاه ملیشون.
بله. بعضی از فرهنگی های دیگر هم داریم که یک دستی بر سیاست هم داشتن اما چقدر خوب است که آدم زندگی خود به هیچ چیز آلوده نکنه.
خود استاد خلیل الله خلیلی.
بله. و خدمت شما عرض بکنم که خلاصه کارای حزبی هم داشتم و با آغاز جنگ های داخلی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی راه مهاجرت در پیش گرفت و به هامبورگ آلمان پناهنده شد. یعنی آخرش بالاخره بعد از کار سیاسی دست از این فعالیت‌ها برداشت و رفت به آلمان و باز برگشت با فعالیت‌های ادبی و چقدر خوب تا پایان عمر هم به خلق آثار پژوهشی و هنری خودشان ادامه دادن. آثار پژوهشی استاد حبیب خیلی زیاد هست و بعضی از اونها رو ما میگیم که شامل کتاب‌های مثل بیدل شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه اول قرن بیستم، بیدل و چهار عنصر، دستور زبان دری، واژه‌نامه شعر بیدل، ویژگی‌های داستانی شاهنامه، سایه صدا، جلوه‌های هنری شعر بیدل و انسان در نگارستان شعر بیدل میشه. چقدر در مورد بیدل کار کرده استاد حبیب.
بله.
او همچنین ترجمه‌های از زبان‌های روسی و انگلیسی انجام داد، مانند لیو تولستوی آینه انقلاب روس و مقالات تحقیقی. این آثار خدمات ارزنده‌ای به پژوهش ادبی ارائه داد و بیدلشناسی را در سطح جهان ارتقا بخشید. استاد حبیب با مقالات متعدد در مجلات معتبر به بررسی تاریخ ادبیات و فرهنگ پرداخت. در حوزه خلاقیت ادبی استاد حبیب رمان‌ها و داستان‌های کوتاهیشون سپیدندام، سه مزدور، آخرین آرزو، نظرگل، کشف بزرگ، پایان غم بزرگ، داس‌ها و دست‌ها، سواحل گنگا، شبها ارواح می آیند و انفجار را آفرید که اغلب هم در سبک ریالیسم سوسیالیستی نوشته شدند. نمایشنامه‌های او مانند شب و شلاق